که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرم به این آسانی، خام را طاقت پروانه پرسوخته نیست، خام را طاقت شیوه جان افشانی، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی، و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش نیمروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. به پخش نیمروزی شبکه دری خوش آمدید. دوستان عزیز، امروز با این برنامه ها در بخش نیمروزی همراه شما هستیم تا دقایق دیگر همکارانم در واحد خبر خدمت شما خواهند رسید و تازه ترین خبرها را تقدیم حضورتان می کنند. بعد از آن شنونده برنامه نگاه روز خواهید بود. در ساعت 12:45 به وقت ایران و 1:45 به وقت افغانستان شنونده برنامه تار و تنبور خواهید بود. تکرار برنامه دولت عشق بعد از آن به مدت 20 دقیقه تقدیم حضور شما خواهد شد و در ساعت 2:50 با وقت افغانستان میتونید برنامه در وادی نور را بشنوید. دوستان عزیزی که صبح موفق نشدن برنامه زربان را بشنوند میتونن در ساعت 2:35 با وقت ایران و 3:35 با وقت افغانستان شنونده تکرار این برنامه باشند. بعد از آن همکارانم در واحد خبر با بخش دوم خبری خدمت شما خواهند رسید. در ساعت 3:20 به وقت ایران و 4:20 به وقت افغانستان میتونید به مدت 15 دقیقه شنونده برنامه از تهران تا کابل باشید. برنامه داستان تمثیلی عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما خواهد شد. بعد از آن میتونید شنونده تکرار برنامه ترنم باران باشید. دوستان برنامه روی موج جوانی میتونن در ساعت 5 به وقت افغانستان این برنامه را بشنوند. در ساعت 5 به وقت ایران و 6 به وقت افغانستان شنونده بخش دیگر خبری خواهید بود و بلافاصله بعد از آن هم مجله خبری تقدیم حضورتان خواهد شد. تکرار برنامه سفر و چکر هم در ساعت 5:35 به وقت ایران تقدیم شما عزیزان میشه و بعد از آن هم میتونید برنامه انعکاس را به مدت 35 دقیقه بشنوید. بخش بعدی خبرها هم در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد و پایان بخش برنامه های نیمروزی امروز هم برنامه رازهای زندگی است. خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنیم که هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 5:51:32 به وقت افغانستان و 4:51:32 به وقت ایران هست. شما دوستان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن هستند. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، اغتشاش‌ها و ناامنی‌ها طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران توطئه دشمن را ناکام گذاشت. و بازدید وزیر دفاع طالبان از مناطق مرزی با تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری با وقت کابل همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح تأکید کردند اغتشاش‌ها و ناامنی‌ها طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی‌های خائن در خارج به آنها کمک کردند. حضرت آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح در سخنان مهمی با اشاره به حوادث اخیر تأکید کردند ملت ایران در این حادثه نیز همچون حوادث دیگر کاملا قوی ظاهر شد و در آینده هم به همین صورت خواهد بود.
البته ملت در این حادثه هم مثل حوادث دیگر قوی ظاهر شد، کاملا قوی، مثل همیشه، مثل گذشته. در آینده هم همینجور خواهد بود. در آینده هم هر جا دشمنان بخواهند اختلالی ایجاد کنند، اونی که بیش از همه سینه سپر میکنه و بیش از همه اثر میگذاره ملت شجاع و مؤمن ایرانند، وارد میدان میشن و وارد میدان شدند.
ایشان ملت ایران را همچون مولای خود حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ملتی مظلوم و در عین حال قوی خواندند و افزودند.
ملت ایران بله مظلومه اما قوی است، مثل امیرالمؤمنین، مثل مولای متقیان، سرور خودش علی علیه السلام، هم قوی بود، قوی ترین بود و مظلوم ترین. این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی درگذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه بدون اینکه تحقیقی شده باشه، بدون اینکه هیچ گونه امر مسلمی وجود داشته باشه، این نبود که یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنند، ناامنی رو برای مردم به وجود بیارن، امنیت رو به هم بزنن، قرآن آتش بزنند، حجاب از روی سر زن محجبه بکشند، مسجد و حسینیه رو به آتش بکشند، بانک رو به آتش بکشند، ماشین‌های مردم رو آتش بزنند. این واکنش به یک قضیه‌ای که حالا تأسف‌آورم هست، این موجب نمیشه که یه چنین حرکاتی باید انجام بگیره. این حرکات عادی نبود، طبیعی نبود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر این که این اغتشاش‌ها برنامه ریزی شده بود گفتند اگر قضیه این دختر جوان هم نبود بهانه دیگری به وجود می آوردند تا امسال در اول مهر در کشور ناامنی و اغتشاش ایجاد کنند. ایشان با تأکید بر این که اظهار تأسف امریکایی‌ها برای از دنیا رفتن یک دختر دروغ است و آنها برخلاف ظاهر به علت به دست آوردن این بهانه برای حادثه آفرینیش شادمان گشتند گفتند
البته اونها به دروغ اظهار تأثر میکنن برای اینکه یه نفری از دنیا رفته، دروغ میگن، به هیچ وجه متأثر نیستن، خوشحالن، شادمانند برای اینکه یک بهانه‌ای به دست آوردن که بتوانن حادثه آفرینی کنن، دروغ میگن. اینجا مسئولان سه قوه اظهار تأثر کردن، همدردی کردن با اینها. خب بعد عناصر خاصی که حالا من اشاره خواهم کرد، اینها افراد دیگری رو به قتل میرسونن بدون جرم، بدون جنایت. قوه قضاییه قول داد کار رو تا نهایت دنبال کنه. خیلی خوب، تحقیق یعنی همین، یعنی دنبال کنن، کار رو دنبال کنن، ببینن نتیجه معلوم بشه، ببینیم مقصری وجود داره یا نداره و مقصر کیست.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به شتاب گرفتن پیشرفت کشور در همه بخش‌ها و تلاش‌ها برای گشوده شدن برخی گره‌های قدیمی و فعال شدن بخش تولید و دانش بنیان‌ها و توانایی کشور برای خنثا کردن تحریم‌ها تأکید کردند.
برنامه‌ریزی کردند برای دانشگاه، برنامه‌ریزی کردند برای خیابان، برنامه‌ریزی کردند، دشمن برنامه‌ریزی کرده دانشگاه تعطیل بشه، نسل جوان سرگرم بشند، مسئولین کشور مسائل جدیدی براشون به وجود بیاد در شمال غرب کشور، در جنوب شرق کشور مسائلی براشون به وجود بیاد. اینا همه سرگرم کننده است، اینا کارهایی است که برای این داره ایجاد میشه و تحریک میشود که حرکت پیشرونده کشور رو متوقف کنن. البته اشتباه میکنن، هم در شمال غرب اشتباه میکنن، هم در جنوب شرق اشتباه میکنن. من در میان قوم بلوچ زندگی کردم، جزو اقوام وفادار عمیق به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم. قوم کرد یکی از پیشرفته‌ترین اقوام ایرانی هم، علاقمند به میهنشون، علاقمند به اسلامشون، علاقمند به نظام اسلامیشون. نقشه اونا نخواهد گرفت، اما اونا زهر خودشون رو میریزن، کار خودشون رو میکنن. این نشان دهنده باطن دشمنان ماست. اون دشمنی که در اظهارات دیپلماسی میگه ما قصد تهاجم به ایران نداریم، ما قصد تغییر نظام جمهوری اسلامی رو نداریم، ما با شما دشمنی نداریم، با ملت ایران موافقیم، اون دشمن باطنش اینیست که مشاهده میکنید. باطنش توطئه است، با باطنش ایجاد اغتشاشه، باطنش نابود کردن امنیت کشوره، باطنش تحریک هیجان کسانی است که با یه هیجانی ممکنه تحریک بشن بیان وسط خیابون، باطنش اینه.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که امریکا فقط مخالف جمهوری اسلامی نیست و با ایران قوی و مستقل نیز مخالف است، افزودند آنها به دنبال ایران دوران پهلوی هستند که همچون گاو شیرده مطیع اوامر آنها بود. ایشان گفتند خیلی از کسانی که حجاب کامل ندارند جزو هواداران جدی جمهوری اسلامی هستند و در مراسم مختلف شرکت می کنند. دعوا و بس بر سر استقلال و ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسلامی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند البته برخی از این افرادی که به سرک ها آمی آیند از بازمانده های عناصر ضربه خورده از جمهوری اسلامی همچون منافقان، تجزیه طلبان، سلطنت طلبان و خانواده های ساواکی های منفور هستند که قوه قضائیه باید به تناسب مشارکت در تخریب ها و ضربه به امنیت خیابان ها مجازات تعیین و آنها را محاکمه کند. رئیس جمهوری اسلام ایران گفت حضور میلیونی مردم در صحنه دفاع از ارزش‌ها دشمن را در توطئه‌ای که ضد ایران اسلامی طراحی کرد ناکام گذاشت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران امروز در صحنه علنیه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث اخیر و ناآرامی در برخی از شهرهای ایران افزود دلیل خشم دشمن از ملت ایران را پیشرفت کشور با وجود تحریم‌ها و ممانع ایجاد شده دانست که به تحریم‌ها و ممانع ایجاد شده بی‌توجه است. رئیس جمهوری اسلام ایران با اشاره به هدایت‌ها و رهنمودهای حکیمانه روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت تحلیل جامعه ایشان نسبت به حوادث اخیر برای همه انسان‌های فهیم و صاحب بصیرت قابل درک و استفاده بود که با تحلیل شرایط تبیین کردند چرا امریکا و رژیم صهیونیستی ضد ملت ایران توطئه و بلوا می‌کنند. رئیس قوه مجریه ایران با اشاره به تلاش کشور در خونسازی تحریم‌ها تصریح کرد دشمن در اعمال فشارهای حداکثری مفتضحانه شکست خورده و رسما اعتراف می‌کند و تحریم‌ها ضد ملت ایران کارساز نبوده است. با دنبال برخی اخبار مبنی بر وقوع درگیری در بدخشان، سرپرست وزیر دفاع حکومت موقت طالبان به این ولایت سفر کرده و از مناطق مرزی با تاجیکستان دیدار کرده است. منابع محلی اعلام کردند عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع شب گذشته با نشر اعلامیه گفته است مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست دفاع ملی طی یک سفر دو روزه عازم ولایت بدخشان شده و با مسئولان نظامی در آن ولایت دیدن کرده است. وی در حین سفر به بدخشان از مناطق مرزی این ولایت با تاجیکستان هم بازدید کرده است. منابع امنیتی طالبان اعلام کردند که انفجار در ناحیه دوم کابل رخ داده اما تلفات در پی نداشته است. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل گفت که این انفجار ناشی از مواد انفجاری کارگزاری شده در کنار جاده بوده و تلفاتی در پی نداشته است. زدران درباره هدف این انفجار چیزی نگفته است. پیش از این شاهدان عینی از وقوع انفجار در ناحیه دوم شهر کابل خبر داده بودند. این انفجار در حالی رخ داده که جمعه هفته جاری نیز یک حمله تروریستی در مؤسسه آموزشی در غرب کابل منجر به شهادت 53 نفر از جمله دانش آموزان بیگناه این مدرسه شد. سفارت افغانستان در دهلی نو تصریح کرد اظهارات وزیر خارجه هند درباره چرایی عدم صدور ویزا برای محصلین افغانستانی قانع کننده نیست. فرید مومنزای سفیر دولت سابق افغانستان در دهلی که همچنان سرپرستی این سفارت را به عهده دارد اظهار داشت دلایل مقامات هندی برای عدم صدور ویزای دانشجویان افغانستانی قانع کننده نیست و افزود بارها از مقامات هندی خواسته تا روند صدور ویزا برای دانشجویان افغانستانی را از سر بگیرد اما مقامات هندی حتی درخواست حداقلی صدور ویزا برای دانشجویان دختر را نیز نپذیرفتند. وزارت داخلی حکومت موقت طالبان از توقیف 2 تن در رابطه با قاچاق چند تن آهن به خارج از افغانستان خبر داد. همکارم قریشی جزئیات می‌دهد.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از قاچاق چند موتر آهن به بیرون از کشور که ضبط گردید خبر می‌دهد. این وزارت در خبرنامه‌ای که برای رادیو دری فرستادم می‌گوید نیروهای پلیس ولایت هلمند 2 تن را در پیوند با قاچاق چندین موتر آهن به بیرون از کشور بازداشت کرده است. افراد بازداشت شده قصد داشتند چندین تن آهن را ذریعه چند موتر به پاکستان قاچاق نمایند که گرفتار شدند. گفتنی است که سلاح‌های تخریب شده دوران تجاوز ارتش سرخ و تجاوز آمریکا تا اکنون به خارج از کشور قاچاق گردیدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
با ادامه بخش خبری ساعت 1 رادیو دری در خدمت شما هستیم. دادگاه پاکستان عذرخواهی کتبی عمران خان بابت اهانت و بی احترامی به دادگاه را پذیرفت. پس از آنکه عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان در اواخر ماه گذشته میلادی شخصا و به صورت شفاهی از دادگاه عذرخواهی کرد، دادگاه عالی اسلام آباد صدور کیفر خواست او در خصوص دوسیه توهین و دادگاه را به تعویق انداخته بود. اتهامات علیه عمران خان به دنبال آن مطرح شد که ماه گذشته میلادی این صدر اعظم سابق پاکستان در سخنرانی خود پلیس و افسران قضایی این کشور را تهدید کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وکیل مدافعی عمران خان گفت که دادگاه عذرخواهی کتبی صدر اعظم پیشین پاکستان بابت اهانت و بی احترامی به دادگاه را پذیرفت، اقدامی که خطر رد صلاحیت او از حوزه سیاست را کاهش می‌دهد. فیصل چودری گفت عمران خان با احترام قوه قضاییه از دادگاه عذرخواهی کرد و دادگاه هم امروز سه‌شنبه به دوسیه ایجاد شده علیه وی پایان داد. رئیس شورای اجرایی حزب الله گفت لبنان در آستانه دستاوردهای جدید در زمینه ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی قرار دارد و بیروت دشمن را در موضع ضعف قرار داده است. هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله اعلام کرد امروز لبنان شاهد دستاوردهای جدیدی در کشور درباره ترسیم مرزهای دریایی بوده و آنچه امروز آشکار شده این است که موضع لبنان قوی و موضع دشمن ضعیف است. رئیس شورای اجرایی حزب الله با تاکید بر اینکه لبنان به خاطر آمادگی مقاومت امن است و با وحدت ملی خود حقوق دریایی خود را به دست آورده افزود تل‌آویو از معادله‌ای که مقاومت ترسیم کرده در هراس است. صفی‌الدین تصریح کرد لبنان یک کشور امن و مطمئن و قدرتمند است و دشمن در مقابل این اقتدار دچار دست پاچگی شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی: اغتشاش‌ها و ناامنی‌ها طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران: ملت ایران توطئه دشمن را ناکام گذاشت. و بازدید وزیر دفاع طالبان از مناطق مرزی با تاجیکستان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 را تقدیم شما کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه رادیو دری باشید. در مشروع خبرها به اطلاع شما رساندیم که حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا صبح روز دوشنبه در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح سخنان مهمی درباره اغتشاشات اخیر در ایران به بهانه مرگ مهسا امینی بیان داشتند. درباره صحبت‌های رهبری گفتگویی داشتم با آقای سید سارالله ظهوری، فعال فرهنگی افغانستانی، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
که اتفاق مفته در هر کشوری دو حالت میتونه داشته باشه. یک حالت چیز که حوادث خیسته امو ملت باشه و یکی هم میتونه تحریک بیرونی باشه. قطعا آنچه که در ایران اتفاق مفته داری سالا به خاطر دشمنی های فراوانی که داره قطعا تحریکات بیرونی هست. ممکن است یک اعتراضاتی مردم داشته باشن، اما این اعتراضات جهت دینی میشه و سمت یک اختشاشاتی. در این سالها تقریبا این دیده شده و در این حوادث این دو هفته ای که پشت سر ماندیم هم کاملا ملموس بود. شعارهای داده می شد شعارهای اعتراض نبود، اولی که اعتراض به چی؟ اعتراض به یک مسئله ای که اصلا در موردش نه تحقیق شده نه بررسی شده. یک نفری آمد گفت و مثلا ما یک مثل داریم میگه که پیش اگر پشک آمد گفت بینیت، یک کس آمد گفت بینیت پشک برده، پیش ازی که تو پشت پشک بدوی اولا این بینیت یک دست بزن. یک گپی، یک شایعی، یک بسیار گپ بدون استدلالی که فلان کس مثلا کشتش دادن مسئله بی‌ایجابی. اولا تا بال در ایران کس را به خاطر بی‌ایجابی نکشتن، اصلا سابقه نداشتن. دومی که برفرض هم بیان باشه، اولا تحقیق شد، یک بررسی شد و یک اصطلاح اعلان رسمی یک چیزی شد و یک شواهدی باشه. خب مردم، ما یک عده‌ای مردم نبودن، در حقیقت یک عده از افرادی بودن که خود فروخته بودن، افرادی بودن که تحریک شده بودن، افرادی بودن که سازماندهی شده بودن از آمریکا و صهیونیست که باید یه اتفاق انجام شد و یک عده از مردم هم احساساتی شدن. یعنی من چیزی که اینجا اینم یاله باید عرض کنم برای تمام ملت ها، خصوصا ملت افغانستان، این است که شایعات را باید مواظب باشیم. شایعات گاهی مردم را بعداً پشیمان می‌سازند. تحریک مردم یکی از دسیسه‌های دشمن همیشه بوده. یلبسون الحق بالباطل یکی از راهکارهای همیشگی لشکریان شیطان و ابلیس بوده. 4 تا گپ درست را بیان بین مردم بزنن و 10 تا گپ دروغ دیگر هم به خورد مردم بتن و مردم رو باور کنن، شایعات رو بپذیرن. من اینو عرض میکنم، شبکه‌های خبری بی بی سی، نمیفهم اشتراکی نشنال، نمیفهم از با خدمتتون که صدای آمریکا و تمام این شبکه‌هایی که منبع و منشأش یهود و دشمنان اسلام است، هر آنچه که در مورد کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی بگویند، مطمئن باشین که نمیشه کلش را قبول کرد. این رقم نیست که مردم ما یا تمام مردمای دنیا، مردم ایران، مردم افغانستان بدانن همگی دشمن دلش برای ما نسوخته. دشمنی که خودش اگر اون مو شبکه ها را در مملکتای خود نشر بتند، مردمش پیتان میگیره، تکس میگیره. چطور برای ما رایگان برنامه میسازه، مصارف میکنه؟ خب قطعا برنامه داره، برنامه اختلاف انداختن داره، کار فرعون، کار فرائنه امروزی، کار استکبار، هزینه میکنن، پیسه میتن، دلار مصرف میکنن، هزار خباست میکنن تا برای ما پروگرام بسازن و از این پروگرام ها و برنامه هایی که ساخته میشن اختلاف اندازی بین ملت ها کنن. این کار در افغانستان هم زیاد کردن و میکنن، اختلاف انداختن بین ملت ها. شما ببینید در ایران بین کرد و نمیفهمم عرب و فارس و بلوچ در همین حوادث اخیر چه اختلاف هایی افتاد، تجزیه شد ایران به خیال خام خودشان، چنین چیز شدنی نیست. ولی دشمن زور خودن میزنن، شیطان طمع آخری خود را برای ضربه زدن به بین مؤمنین داره. در افغانستان هم اینو میگفتن. من میخوایم درس را ملت ما داشته باشد، حوادثی که اتفاق میفته. ایران قوی، ایران مقتدر، ایرانی که تا دندان مسلح است در برابر دشمنانش، این رقم مورد طمع اختلاف افکنی دشمنان قرار میگیره. ملت ما دیگه باید بسیار متوجه باشد فرمایشاتی که حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله تعالی روز گذشته در بین دانش آموختگان نظامی داشتن، از چند اصطلاح دانشگاه نظامی، کاملا پیام های واضح داشت. پیام اولش این بود به دشمن و تمام دشمنان جهان اسلام که همون گفت همیشگی که خود امام خمینی میزد کاملا در کلام و اقتدار آیت الله خامنه ای کاملا نمایان بود که امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. یعنی حوادث اخیر و تمام جریانات مدیریت شد، خود نفس حضور ایشان در بین نظامی ها هم پیام داشت، خود یک قصه پیام داشت. این که مردم را جدای از حاکمیت اسلامی ندانستن یک بزرگترین پیام بود. خب در این شب و روزه اختلافایی بود که نمیفهم ورزشکارا جدا شدن، گفتم اینطور که نمیفهم سینماگران و بازیگران و نمیفهم هنرمندا گفتم ایشان جدا شدن از حاکمیت. ایشان آمدن این رقمی بیان کردن که ما انسانهای شریف، انسانهای خوب بسیار داریم، جامعه هنری حاکمیت اسلامی و جامعه ورزشی بسیار جامعه مورد تایید هستند، منتها این طبیعی است که یک عده هم یک دفعه دادن که اصلا اهمیت نداره، به خاطر که بعضی ها بسیار گفا رو کلان می دانستن، یک شخصیت ها یک گفایی دادن و چقدر عالی پدرانه و حکیمانه همه را، همه فریب خورده ها را دوباره دعوت کردن به دامن اسلام و حاکمیت اسلامی. شما هایی که احساساتی شدین از این ندانستن یک گفایی زدین، اینال که فهمیدین این کار کار دشمن است و اینال که فهمیدین چقدر آسیب زده شد و اینال فهمیدین بس تجزیه طلبی و امثال اینات، بیاین برگردین به دامن اسلام جبران کنین گفایی دارن. بسیار حکیمانه و پدرانه نصیحت ها صورت گرفت. عرض کردم نه خود نفس حضور ایشان برای اولین بار صحبت بعد از حوادث در بین نظامی ها پیام داشت، پیام بسیار محکم و کوبنده برای تمام اختشاشگران، نه بلکه برای اربابانشان، برای امریکا، برای رژیم صهیونیستی، برای انگلیس، برای برخی از کشورها که حتی خودشان تصریح کردند حاکمیت آل سعود که اونها هم در این قصه نقش داشتن و اظهاراتی کرده بودن و رسانه‌هایشان تحریک میکرد مردم را. پیامشان این بود که شما هیچ بدی نمیتونین نسبت به حاکمیت اسلامی انجام بدین. و در ادامه یک نکته دیگر هم بگویم که سید حسن نصرالله حفظ الله تعالی هم چند روز پیش در رابطه با همین مسئله نوید دادن و فرمودن که به تمام دوستداران حاکمیت اسلامی و جمهوری اسلامی را اعلان میکنیم که حاکمیت اصلی در جمهوری اسلامی شخص حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف است و این بیرق به دست صاحب اصلی سپرده خواهد شد و هر چه که دشمن تلاش هم بکنه به خاطری که اراده الهی و به خاطری که اراده ولی حق حجت ابن الحسن برای حفاظت جریان حاکمیت جبهه حق است، دشمن تمام تلاشش هم که بکنه که کرده دیگه از بیشتر کاری هم کرده نمیتونه، به هیچ نتیجه نخواهد داشت.
جناب آقای ظهوری، همزمان با تحرکاتی که حالا در داخل ایران میشد و همونطوری که شما اشاره کردید عده‌ای دست به اختشاش زدن، راکت های نقطه زن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لانه عده از تروریست ها در شمال عراق و اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد، عده از تجزیه طلب ها و همچنین دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران در اونجا تحرکاتی را ضد ایران داشتند، این حرکت سپاه چه پیامی را برای دوستان جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران و دشمنان این انقلاب و نظام داشت؟
پیام بسیار پیام واضح هست. او زمان گذشت که یک نفر بیا یک خباستی بکنه و دیگه باز برای پشت کارش هیچ پیدام نشه. اشراف اطلاعاتی نیست فقط در منطقه بلکه در کل دنیا آنقدر زیاد است که اگر کسی بخواید بر علیه جبهه حق حرکتی انجام بده بی‌پاسخ نخواهد ماند. یک دسته واضح است و پیامی که برای دوستان هست ای است که امنیت مؤمنین و مسلمین خط سرخ حاکمیت اسلامی، تفرق اندازی که دشمن انجامش میده این مسئله خط سرخ است. اگر دشمنی در هر مملکتی و در هر حاکمیتی با هر تفکری در خط سرخ نظام اسلامی و حاکمیت اسلامی وارد شود، پاسخش کوبنده تر از اون چیزی که خودش انجام داده. و پیام برای دوستان ای است که خاطرتان جمع باشد، خاطرتان جمع باشد و نه تنها تجزیه طلبان و مزدوران صهیونیست در شمال عراق، بلکه مزدوران صهیونیست و مزدوران امریکا در هر جای این منطقه که بخواین خباستی بر علیه حاکمیت اسلامی و نظام اسلامی انجام بدن، مطمئن باشن که به موقع خودش غافل گیرانه پاسخ خواهند گرفت.
بله، گفتگوی ما بود با سید سارالله ظهوری حسینی، فعال فرهنگی، درباره صحبت‌های مهم مقام معظم رهبری که دیروز در جمع دانشجویان دانشگاه افسری بیان داشتند درباره حوادث روزهای اخیر جمهوری اسلامی ایران. در ادامه واکنش ها به حمله تروریستی روز جمعه به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، همکارمان خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با آقای محمد جواد برهانی، آگاه مسائل سیاسی و جامعه شناس.
در مورد قضای اخیری که اتفاق افتادن در افغانستان و مرکز آموزشی کاج مورد حمله قرار گرفتند و در آن تقریبا در حدود 50 نفر شهید از دانش آموزان و کسانی که برای تحصیل آمدند و اینها هیچ گناهی نداشتند، همش هم از قشر اوناس بودند. و شرایط جدیدی که در افغانستان به وجود آمده وضعیت را بسیار دشوار ساخته است و مشکلات فراوانی برای مردم ما به وجود آورده است که حتی در برای تحصیل و برای کسب علم هم اینها احساس امنیت نمی کند و اینم اولین بار نیست. در گذشته هم شبیه این زیاد اتفاق افتاده و مسئولی اصلی آن هم حاکمی وقت هست و کسی که در رأس قدرت هست و فعلا وظیفه دارد که تأمین امنیت کند، اما متاسفانه این تأمین امنیت صورت نمیگیرد. به این خاطر مردم مجبور شده و به سطوح آمده است و اینها هم در عرصه طوفان تویتری شروع کرده و در فضای مجازی اعتراض خودش را بیان کرده و اینکه از وضعیت فعلی ناراض هست و به همین خاطر ما شاهد این هستیم که هشتگی استاپ هزار جنوساید رو به افزایش و گسترش هست، با وجودی که تعداد زیادی در کشورهای زندگی میکنه که اونها فعلا خیلی دسترسی خوب به اینترنت هم نداره، اما در عین حال ما شاهد این نوع اعتراض هستیم. مردم ما فقط اعتراض مدنی می کند، خواهران ما و بانوان از گذشته دور و از آمدن زمان آمدن طالبان در افغانستان اینها تظاهرات خیابانی انجام دادند و به گونه های مختلف تظاهرات کردند و همه تظاهرات اینها هم سرکوب شدند. ما در عین حال ما شاهد این هستیم که خواهران مجدانه و پیوسته همون خواستی مشروع و واقعی و شهروندی خود را خواسته و میخواهد و در اعتراض به این که به اینا اجازه داده نمیشه تا تحصیل کنه و اگر هم در بعض مراکزی برای تحصیل میره متاسفانه مورد حمله و اینا مورد قتل و انتحار و انفجار قرار میگیره و این یک زبانی گویایی هست و صدای رسایی هست که مردم از وضعیت فعلی ناراض هست.
درست. در کل ارزیابی شما از وضعیت اقوام مختلف در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چی است؟ با در نظر داشتین که ما اخیراً شاهد افزایش حملات انتحاری بر قوم خاصی در منطقه خاصی در کشور بودیم که همچنان همین حملات انتحاری باعث این شد که شهروندان سیک افغانستان کشور را ترک کنند و به هند برگردند. نظر شما در این باره چی است؟
افغانستان کشوری هست که مجموعی از اقلیت ها در اونجا زندگی میکنه و اکثریت مطلق را هیچ قومی تشکیل نمیدهد. البته در مورد سیک ها اینا متاسفانه اوضاعش بدتر هست و اینا حاضر شدن و مجبور شدن یعنی در واقع که کشور را ترک کنه و یک مایه ننگی برای کشور ما هست که متاسفانه ما نتوانستیم گلهای رنگارنگی که در کشور ما زندگی میکردن و به زیبایی کشور ما می افزودن اونها را نگه داریم، لذا اونا مجبور شدن کشور را ترک کنند. برای مردم هزاره هم یک واقعیت که از زمان خیلی دور یعنی از زمان عبدالرحمن تا کنون بارها مورد حمله قرار گرفته و اینها مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته و در برخی از مواقع تکفیر شده و در زمان عبدالرحمن هم این قسمی و تعدادی از کسانی که فریب خورده و اینها افراطی هستند و همواره دنبال خشونت هست، اینا تلاش کردند که مردم ما را مورد آزار و اذیت قرار بدهد و گونه های از خشونتی که اینها انجام دادن نشانگر همون و مصداق همون نسل کشی هست و متاسفانه این رو به افزایش هست با آمدن طالبان که شعار اینها این بود که ما جنگ را خاتمه بخشیدیم و امنیت آوردیم، اما امنیت خیلی شکننده هست و ما شاهد این هستیم که هر روز همین قتل و انتحار و انفجار وجود داره که در زمان طالبان به صورت مکرر در طول یک سال ما شاهد این بودیم که مردم ما به صورت هدفمند و سیستماتیک مورد حمله قرار گرفتند و تعداد زیادی مراکز تحصیلی به خاک و خون کشیده شدند که مرکز کاج یک نمونه آن هست و لیسه عالی عبدالرحیم شهید نمونه دیگر آن هست و این بسیار خطرناک هست.
بله، به نظر شما این اعتراضات چه کارزار تویتری و اعتراض دختران در کابل و یا ولایت های دیگر برای متوقف کردن این حملات میتونه مؤثر باشه؟
نسل کشی هزاره یک پدیده جدید نیست، همان گونه‌ای که عرض شد از زمان عبدالرحمن کلیک خورده و شروع شده و ما شاهد این بودیم و در تاریخ خودی دربار نوشته است که در حدود 67% از هزارها و شیعیان اینا یا کشته شدن یا سرزمینش به غارت رفته و یا تبعید شده و به کشورهای مثل پاکستان و ایران مهاجر شده که امروز ما شاهد حضوری هزارها در این کشورها هستیم و اونهای هم که باقی مانده سرزمین مرغوبشان و حاصلخیزشان گرفته شده و اینها در یک جایی که قابل زندگی نیست اونجا متاسفانه به سر میبره که اونجا هم اینها را آرام نمیگذاره و این وضعیت اگر ادامه پیدا کنه اولا ما راه دیگری نداریم. فعلا در افغانستان شرایط بسیار سخته و طالبان با سرکوبی که انجام داده و انجام میدهد در مقابل هر نوع اعتراض و تظاهرات هر چند مسالمت آمیز باشه اینا استاده و میسته و مردان را که در تظاهرات شرکت کند لذا اونها را دستگیر میکنه و مورد آزار و اذیت قرار میدهد و ما راهی به جز همین اعتراضات مدنی که به برکت شبکه های اجتماعی به وجود آمده و فعالیت در عرصه فضای مجازی دیگه ما کاری نمیتوانیم انجام بدهیم تا شاید بتوانیم مجامع جهانی را متوجه خود سازیم و با توجه به شرایط جهانی که به وجود آمده و قضیه اوکراین ای باعث شده که جهان به افغانستان کمتر توجه کنه لذا یکی از راه‌ها همین هست که باید ما با همین کارزاری استاپ هزاره جنوساید ما بپیوندیم و مردم ما هوشیارانه در این قسمت باید عمل کنه و فعال باشه و از طرف دیگر وقتی ما چاره‌ای نداشته باشیم به قول شاعر اگر بینی که چاه و نابینا است اگر خاموش بنشینی گناه است. این حد اقل وظیفه یک مسلمان، یک انسان، یک شهروند افغانی است که به این شعار و به این واکنش نشان بدهد و به این شعار بپیوندد و تلاش کند که از طریق فضای مجازی همون اعتراض خود را بیان کند.
سپاس.
بر گفتگوی خانم سلطانی بود با محمد جواد برهانی، آگاه مسائل سیاسی و جامعه شناس، درباره واکنش ها به حمله تروریستی روز جمعه به مرکز آموزشی کاج. روی همین موج در ساعت 16:00 به وقت کابل با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. زورتان بخیر.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با نشرات نیمروزی رادیو دری. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به تأکید مقام معظم رهبری بر برنامه ریزی اغتشاشات ایران در خارج از کشور. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا صبح دیروز در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح سخنان مهمی درباره اغتشاشات اخیر در ایران به بهانه مرگ مهسا امینی بیان داشتند. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه این اغتشاش ها برنامه ریزی شده بود گفتند:
این حادثه ای که پیش آمد دختر جوانی در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه بدون اینکه تحقیقی شده باشه، بدون اینکه هیچ گونه امر مسلمی وجود داشته باشه، این نبود که عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، ناامنی رو برای مردم به وجود بیارن، امنیت رو به هم بزنن، قرآن آتش بزنن، حجاب از روی سر زن محجبه بکشن، مسجد و حسینیه رو به آتش بکشن، بانک رو به آتش بکشن، ماشین های مردم رو آتش بزنن. این واکنش به یک قضیه‌ای که حالا تأسف آورم هست، این موجب نمیشه که یه چنین حرکاتی رو انجام بگیره. این حرکات عادی نبود، طبیعی نبود. این اغتشاش برنامه ریزی داشت، این اغتشاش برنامه ریزی شده بود. اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست میکردن برای اینکه امسال در اول مهر به دلیلی که عرض خواهم کرد در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنن. کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونها.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که امریکا فقط مخالف جمهوری اسلامی نیست و با ایران قوی و مستقل نیز مخالف است، افزودند آنها به دنبال ایران دوران پهلوی هستند که همچون گاو شیرده مطیع اوامر آنها بود. تاکید مقام معظم رهبری بر برنامه ریزی اغتشاشات اخیر از خارج با توجه به حمایت همه جانبه استکبار جهانی به سرکردگی امریکا از اغتشاشگران و هدایت آنها و نیز اعلام آمادگی و اقدامات عملی برای حمایت از آشوبگران از جمله با لغو تحریم‌های مرتبط با اینترنت از جانب آمریکا قابل فهم است. کیت کلارنبرگ روزنامه‌نگار تحقیقی بریتانیا میگوید رمزگشایی از جنگ آنلاین پنتاگون علیه ایران از کلیک روی یک دکمه در آمریکا تا خشونت در خیابان‌های تهران. تازه‌ترین اعتراضات در ایران از خارج مهندسی و تحریک می‌شود. در واقع آمریکا به عنوان سرکرده بلوک غرب نه فقط با اعمال انواع تحریم‌ها در قالب کارزار فشار حداکثری از دوره ترامپ، رویکرد فقر و آشوب یعنی دامن زدن به ناآرامی‌های اجتماعی با اعمال فشارهای اقتصادی به ایران را دنبال کرده، بلکه هر از چندگاهی که بهانه‌ای برای مداخله در امور داخلی ایران یافته است، مانند ناآرامی‌های عقرب 1398 به بهانه گران شدن بنزین و یا ناآرامی‌های سال 1388 به بهانه اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، حداکثر سعی خود برای تشویق و حمایت از آشوبگران و کسانی که دست به اقدامات خشونت‌آمیز و یا تخریب اموال عمومی می‌زنند را به کار برده است. در کنار آن رژیم صهیونیستی که آشکارا دشمنی خود با ملت ایران را با ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران نشان داده، همراه با آمریکا تلاش می‌کند تا به اصطلاح از آب گلالود ماهی بگیرد و به زعم خود مردم ایران را به بهانه مرگ مهسا امینی دعوت به شورش و آشوب کند و در این راستا از عوامل داخلی خود به ویژه گروهک‌های ضد انقلاب نیز کمک گرفته است. اما در رابطه با سخنان مهم رهبر معظم انقلاب، سردار دکتر داوود غیاثی راد، معاون فرهنگی رزمندگان غرب و شمال غرب ایران گفت در این سخنرانی موضوع مهم امنیت که یک مسئله بزرگ بین المللی است مورد اشاره رهبر انقلاب قرار گرفت. معاون فرهنگی رزمندگان غرب و شمال غرب ایران در ادامه با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن تاکید کرد:
مستند این قضیه دشمن در خارج اصلا جنگ نرم و جنگ ترکیبی رو آغاز کرده. استراتژیست هاش نشستن و گفتن راه حل این که ما، یعنی هم لابی صهیونیستی و هم آمریکا، دور هم جمع شدن و راه حل دادن برای این که اگر قرار باشه که با ایران و ایرانی مبارزه کنیم، باید با افکار و اعتقادات و ایمانشون به وطنشون، به دینشون مبارزه کنیم. لذا مهندسی معکوس برای اعتقادات ایرانیان رو رقم زدن. توی دستورالعملشون که در حقیقت این آقای کنتیمرمن و حتی فوکویاما برای رئیس جمهور آمریکا که اول برای رئیس جمهور اسرائیل نوشتن و می نویسن و تاکید می کنن که حالا منابع رو عرض کنیم، منابع از داخل، یعنی کتبی که داخل رژیم اشغالگر قدس و آمریکا نوشته شده و استراتژیست های آمریکا نوشتن، گفتن باید ریورز انجینیرینگ یا مهندسی معکوس کنیم این اعتقادات ایران، افکار ایران، و با جنگ شناختی ایرانیان را نسبت به یک ایران مستقل، یک ایران پیشرفته، یک ایران توانمند بدبین کنیم. این بدبینی از راه توپ و تانک و نظامی نمیشه، تنها راهش از طریق افکار، جنگ شناختی یا به عبارتی فضای مجازیه.
سردار دکتر داوود قیاسی راد، معاون فرهنگی رزمندگان غرب و شمال غرب ایران، در ادامه از وجود سه جنگ در دنیا خبر داد و گفت جنگ میان روسیه و اوکراین، جنگ قرقیزستان و تاجیکستان و جنگ ایران و فضای مجازی در حال حاضر در جهان وجود دارد. دشمن تا کنون در اختشاشات و تظاهرات در دیگر کشورها از اختشاشگرها حمایت نکرده است، اما در ایران به صراحت از دشمنان حمایت میکنند. و در این خصوص گفت
این حمایت رسمی تا حالا تو سابقه تو دنیا سابقه نداشته. مثال بگیم، رئیس جمهور آمریکا بیاد از این جلیقه زردهای فرانسه اعلام کنه من با شما هستم، شما تا آخر برید، من کمکتون میکنم، تازه اینترنتتونم دارم تلاش میکنم که مجانی کنم که شما به اختشاشتون ادامه بدید. لذا حالا توضیح این که این استراتژیست های دشمن در اسرائیل و در اورشلیم در حقیقت جمع شدن، اورشلیم مرکز و قلب رژیم صهیونیستیه، و در اونجا به این نتیجه رسیدن که برای اینکه اختلافات بین آمریکا و اسرائیل که به وجود اومده، خیلی جوانها در آمریکا سیاه‌پوست و سفیدپوست میگن به اصطلاح صهیونیست های کثیف، آمریکا رو رها کنید، از آمریکا بیرون برید. مثلا این خبرها رو دشمن اجازه نمیده که پخش بشه، خبرایی که به نفع خودشه. لذا شرکت یکی از دلایل متقن و قوی این موضوع اینه که مسئولین رژیم صهیونیستی و مسئولین آمریکا میگن ما پشت این به اصطلاح خرابکاری ها، این که ماشین آتش میزنن، پلیس رو میکشن، یا عرض شود زودتون که بانک ها رو آتش میزنن و از بین میبرن، به ملت ظلم میکنن و ضرر میرسونن، میگن ما پشت شما هستیم. اگر پشت این برنامه اینها نیستن، پس چرا استراتژیستاشون اون برنامه ریورز انجینیرینگ فرهنگ ایران و ایران مستقل رو طراحی کردن؟ این آقایون هم بیان میکنن. لذا این یک مطلب که اسرائیل و آمریکا و سایر دشمنان ملت ایران، به در داخل ملت ایران یه عده از ساواکی‌ها هستن که به اصطلاح هنوزم دنبال اینن که از جمهوری اسلامی انتقام بگیرن، یه عده منافقین که 17,000 نفر از مردم ایران رو کشتن و اگر در حقوق بشر قرار باشه 17,000 پرونده علیه اینها ایجاد بشه و شکایت بشه، امکانش هست و باید یه روزی این کار بشه که حضرت آقا به منافقین، به ساواکی‌ها و حتی به بعضی از بازمانده های سلطنت طلب‌ها اشاره کردن که همه اینها در یک مسیر، آن هم مسیر لابی صهیونیستی و آمریکا، و بعضی ها میخوان فرار کنن از این که این کار دشمن نیست. وقتی اینا میگن ما پشت شما هستیم، میام امکانات براتون میفرستیم، اصلا اینترنتتون هم اصلاح میکنیم، معلومه که نشستن تو اتاق جنگ. منتها الان جنگ دیگه توپ و تانک نیست، فرکانس و تواتر امواج هست و جنگ ترکیبی در یک کلام. و این جنگ ترکیبی رو همونطور که حضرت آقا گفتن، ملت ایران، جوانان ایران، نیروهای مسلح و همه شیفتگان به وطن و انقلاب، حتی زرتشتی و مسیحی، از این کیان جمهوری اسلامی و از وطنشون و از ملتشون دفاع خواهند کرد و اگر لازم باشه روزی به میدان بیان، شجاعانه و جانانه به میدان میان.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
بسیار خوشحالیم از اینکه شما دوستان عزیز را در کنار خودمان داریم. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمتان هستیم. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. شما دوستان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. خب رسیدیم ساعت 12:50 به وقت ایران و 1:50 به وقت افغانستان. دعوت میکنم که همراه باشید با برنامه تار و تنبور.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را
برم، امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
دیوالی کنیم دل از غم و خالی کنیم، بیا که دیوالی کنیم.
اول و آخر همه جا بر زبان، نام خدایی به یقین مهربان، به نام بنده نواز بی نیاز. گل سلام را پیشکش میکنیم به شما مهربانان همراه. سلام سلام سلام. پیشانی زندگی تن باز و لب دلتان هم خندان. هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین، بهترین ها را براتون آرزو میکنیم دوستان. یک روز دیگه و یک فرصت با هم بودن دیگه. به به، انشالله که تا پایان برنامه همراهی گرمتان و از ما و برنامه خودتان دریغ نمی کنید. من فاطمه صدیقی تهیه کننده، گوینده و نویسنده به اتفاق جناب آقای سید سعید موسوی، صدا بردار محترم برنامه، با شما خوبان و نازنینان هستیم. تار و تنبور تقدیمتان می کنیم با این آرزو که آنچه که تقدیمتان میشه تب دلتان باشه و راضی باشید. دوستان و یا